أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده في السراء والضراء، حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما سيدنا ومولانا محمد بن علي التقي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس اماره خودم را اولا و یکایک شما عزیزان را، نمازگزاران نماز جمعه، برادران و خواهران، سفارش و توصیه و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. یکی از مراتب تقوا، برادران و خواهران، پرهیز از گناه و رعایت مرزهای حرام الهی است. روایتی رو به محضرتون تقدیم می کنم که امیدوارم این روایت چراغ راه همه ما در این هفته باشد. عبدالله ابن مسعود از صحابی بزرگوار حضرت خاتم الانبیا میگه در محضر حضرت رسول اکرم بودم، حضرت فرمود اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات. از گناهان بپرهیزید، بر ترک گناه مواظبت کنید، زیرا گناهان خیرات شما رو نابود میکنن. ممحقتون للخیرات. این بیان کلی رو پیامبر فرمود، بعد توضیح داد. توضیحش بسیار تذکر دهنده است. می فرماید فإن العبد لیذنب الذنب فینسی العلم الذي كان قد علمه. گاهی بنده خدا گناهی رو مرتکب می شود، به خاطر همین گناه علمی رو که یاد گرفته از یاد می برد و خداوند اون علم را از قلب او محو می کند. و ان العبد لیذنب الذنب فیمتنع من صلاة اللیل. می فرماید گاهی بنده خدا گناهی می کند، به واسطه این گناه تعبیر روایت یمتنعوز برای او نماز شب و نافله شب و مناجات در خانه خدا ممتنع می شود. توفیق این مناجات ازش گرفته می شود. و ان العبد لیذنب الذنب فیحرم الرزق. می فرماید گاهی بنده گناهی رو مرتکب می شود و به واسطه این گناه رزق و روزی که برای او مقدر شده و خداوند متعال برای او مقدر کرده از او گرفته می شود و از اون رزق و از اون روزی محروم می شود. بنابراین شایسته است هم بنده گوینده و هم شما برادر و خواهر شنونده دقت کنیم به این مصیبت بزرگ گناه و بدانیم اون چه که از گناه در زندگی ما به سر ما میاد و عواقب و مصائبی که گرفتار اون میشویم بسیار سنگین و بسیار مشکل است. خدایا توفیق ترک گناه و انجام توبه و عمل صالح به گوینده و شنونده بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا توفیق تحصیل تقوا در همه زمینه ها و در همه عمر به ما مرحمت فرما. برادران و خواهران، امروز که به حسب ظاهر آخر ماه ذیقعده الحرام هست، روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام هست، من این مصیبت سنگین و این فاجعه دردناک و این حادثه سهمگین رو به همه شما برادران و خواهران تسلیت و تعزیت عرض می کنم. حضرت جواد الائمه علیه السلام شباهت های زیادی به حضرت عیسی روح الله پیامبر خدا دارد. من در این فرصت کوتاه به یکی دو تا از این شباهت ها اشاره می کنم که انشاءالله امیدوارم مفید برای همه ما باشه. حضرت عیسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام در قرآن به عنوان یک وجود مبارک مطرحه، یک وجود دارای برکت. در قرآن حکایت می کند که حضرت عیسی وقتی که خودش رو معرفی کرد قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی به الصلاة و الزکات. در همین بیان حضرت عیسی است و جعلنی مبارکن اینما کند. خداوند متعال وجود من عیسی را مبارک قرار داده. این شباهت رو در حضرت جواد الائمه بشنوید و دلهای نورانی به محبت اهل بیت نورانی تر بشه. میگه در محضر حضرت امام رضا علیه السلام بودم، برکت حضرت جواد، مبارک بودن این وجود مقدس. میگه در محضر حضرت امام رضا بودم در مکه معظمه، حضرت برای عمره یا برای حج به مکه تشریف برده بودن. میگه در مکه خدمت امام رضا بودم، حضرت جواد الائمه خردسال در محضر پدر، حضرت امام رضا میوه‌ای رو پوست کنده بودن و خورده خورده این میوه رو به دهان امام جواد میگذاشتن. عرض کردم به محضر امام رضا هذا المولود المبارک، این از اون مولود مبارک؟ فرمود نعم یا یحیی، بله یا یحیی، لم یولد. خوب به این جمله مبارک حضرت رضا دقت کنید، لم یولد فی الاسلام مولود اعظم برکتا من هذا لشیعتنا. می فرماید در اسلام فرزندی متولد نشده است که برکت او برای شیعیان ما بالاتر از حضرت جواد الائمه علیه السلام باشه. شاید برای ما فهم این معنا مشکل باشه، اما چشم حقیقت بینی میخواد که اون سعه وجودی و برکت وجودی و نعمتهایی که خدا به واسطه این وجود مبارک به شیعه عنایت کرده بفهمه تا مفهوم سخن امام رضا روشن بشه. هذا مولود لم یولد فی الاسلام اعظم برکتا من لشیعتنا، هیچ فرزندی در اسلام با برکت تر از حضرت جواد برای شیعیان ما متولد نشده. خصوصیت دوم و شباهت دومی که حضرت جواد الائمه به حضرت عیسی دارد این هست که حضرت عیسی خدای متعال بار سنگین نبوت و مسئولیت بزرگ خلافت الهی را در دوران کودکی به دوش حضرت عیسی گذاشت. وقتی که حضرت مریم فرزندش را به دنیا آورد، فرزند خردسال شیرخوار در قنداقه را به میان مردم برد، اعتراض کردند به او که مریم این چه وضعیتی است و این چه فرزندی است که به دنیا آوردی؟ فاشارت الی، اشاره کرد به این بچه در قنداقه در گهواره. این بچه در قنداقه و در گهواره با صدای فصیح و با بیان بسیار زیبا شروع کرد به صحبت کردن و دفاع کردن از طهارت مادر و پاک دامنی مادر و قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من در همین سن خدا به من کتاب عنایت کرده و خدا منو نبی و پیامبر قرار داده. حضرت جواد الائمه علیه السلام هم در سن کودکی این مسئولیت را خدای متعال به دوش او گذاشت. مسئله با توجه به قرآن و هم مسئله حضرت عیسی و هم مسئله حضرت یحیی برای مؤمنین حل. وقتی که خدا به بنده کوچکش این توانایی رو داده، شما ببینید از باب مثال هست، البته مثال ما در حد فهم خود بنده است، مثال خیلی پایینه، اما ببینید وقتی که خدا به شما این قدرت رو داده که یک کتابخانه چند صد هزار جلدی را در یک تراشه کوچک کامپیوتری ذخیره می‌کنی، در یک فلش کوچک ذخیره می‌کنی، خدای خالق شما می‌تواند علم ما کان و ما یکون رو در یک وجود یک کودک خلاصه کند. او می‌تواند تمام اون قدرت‌ها و فضائل و مکارم را به یک کودک ببخشد تا خود وجود این کودک یک امتحان بشه برای مردم، آیا تسلیم میشن و سر تسلیم فرود میارن یا تسلیم نمیشن. همونطوری که این رو به حضرت یحیی داد، همونطور که به حضرت عیسی بخشید، همونطور هم به حضرت جواد الائمه عنایت کرد. اما بعضی ها دلهای کوچک و ظرفیت‌های اندک و عقل‌های کوچک براشون سنگین بود، مگر می‌شود امامت در این سن؟ خدا دو کار کرد که این شبهات برطرف بشه، یکی معجزات فراوان و کرامات بیشماری که مردم دوست و دشمن از وجود مبارک حضرت جواد الائمه دیدن و اقرار و اعتراف کردن. از همون اوان کودکی و در مهد که دیشب تشریف داشتید اشاره کردن، اون مرد از خراسان میره به مدینه، حضرت امام رضا نامه ای نوشت فرمود به فرزندم برسان. این فکر میکرد فرزند امام رضا باید سنی ازش گذشته باشه. وقتی که به مدینه رفت وارد خانه شد، گفت جواد الائمه کجان؟ اشاره کردن به گهواره. برای بچه توی گهواره که نامه نوشتن معنا نداره، من نامه رو به کی بدم؟ فرمود الیه، بیا سراغ خود من. نامه پدر رو گرفت، نامه رو قرائت کرد، باز برای این که شک از دل این مرد برطرف کند، بلا فاصله از اون حاجتی که در خراسان در دل داشت و در مدینه فراموش کرده بود، حضرت بهش یادآوری کرد. فرمود حال چشمات چطوره؟ آه چشمام بیناییشو، یک چشمم از دست داده، یک چشمم درد میکنه. حضرت اشاره کرد، میگه به برکت اشاره جواد الائمه تا آخر چشم چشمهای من سلامت. شما اگر به زندگانی حضرت نگاه کنید، در این زندگانی کوتاه اونقدر معجزه نقل کردن موافق و مخالف که شکها برطرف بشه. دوم، خدا زمینه‌ای فراهم کرد برای مباحثات و مناظرات حضرت جواد الائمه با علمای مختلف، با ادیان مختلف، با مذاهب مختلف. دشمنان سرسخت او بن العباس جلسه ای گرفتن برای اینکه حضرت رو به اصطلاح خودشون و العیاذ بالله مسخره کنن، ناتوانی او رو نشون بدن، بچه بودن و کودک بودن او رو نشون بدن، سوالهای از پیش تعیین شده، آدمهای از قبل آماده شده شروع کردن به سوال کردن و حضرت جواد الائمه شروع کرد به پاسخ دادن. اونقدر صحبت ها زیباست. بعد در آخرم فرمود شما سوالاتونه کردید، منم سوال بکنم. شروع کرد سوالاتی که بعد اونها موندن و خودش از کتاب و سنت جواب فرمود، در آخرش مأمون رو کرد، گفت من به شما گفتم اینها خانواده ای هستند که علم را در مدرسه نمی آموزند و دانش را از کتاب فرا نمی گیرند، اینها علم الهی و متصل به وحی خدا هستند. دشمنان آنها اعتراف کردند این وجود مبارک و با عظمت متاسفانه طولانی در میان مردم نبود. در 25 سالگی در مثل امروزی در سال 220 هجری قمری به فیض شهادت رسید. امیدواریم خدای متعال توفیق معرفت آن حضرت را بیش از پیش، توفیق محبت به آن حضرت، توفیق اطاعت آن حضرت، توفیق زیارت آن حضرت و توفیق شفاعت آن حضرت رو نصیب همه ما بفرماید. بحث مستمر ما بحث بازار نمونه اسلامی بود که امروز به واسطه این که بحث ولادت امام جواد بود ناچارم بحث رو بسیار کوتاه و مختصر به محضرتون عرض کنم. امروز خطبه ما سه قسمت شد. قسمت اول توصیه به تقوا و روایت بسیار زیبای رسول اکرم که فرمود از گناه بپرهیزید که گناه خیرات شما رو نابود میکنه و توضیحی که خود حضرت فرمود. قسمت دوم چند کلمه راجع به حضرت جواد الائمه عرض کردیم، اما قسمت سوم بازار نمونه اسلامی. برادران عزیز، خواهران محترم، یکی از خصوصیاتی که در بازار اسلامی باید بسیار برجسته و شاخص و ظاهر باشه ارائه جنس با کیفیت و رعایت کیفیت مناسب در ارائه کالاست. اینجا بازار که میگیم به معنای گستردهش منظوره، اعم از تولید و توزیع و خدمات در هر سه بخش. مسلمان وقتی که جنسی را تولید میکنه یا جنسی را توزیع میکنه یا خدمتی را ارائه میدهد باید دقت کنه کیفیت کالا مناسب باشه. روایتی را از امام صادق براتون بخونم، این روایت بسیار زیباست. میفرماید لصاحب الجید دعوتان و لصاحب الردی دعوتان، کسی که کالای خوب عرضه می کند دو دعا نصیب او می شود، و کسی هم که کالای بد ارائه می کند و کالای پست ارائه می کند و کالای نامناسب عرضه می کند او هم دو دعا نصیبش می شه. یقال لصاحب الجید، نفرمود کی میگه؟ آیا این دعاها دعای فرشته هاست؟ آیا این دعاها دعای مؤمنینه؟ آیا هر دو هست؟ یقال لصاحب الجید، گفته می شود در مورد کسی که کالای خوب عرضه کرده بارک الله فیک و بارک الله لمن باعت، خدا برکت بده به تو که جنس خوب به دست مردم داد، و خدا برکت بده به اون کسی که جنس خوب رو به تو فروخته. و یقال لصاحب الردی، اما کسی که جنس بی کیفیت و بی ارزش دست مردم میدهد گفته می شود لا بارک الله فیک ولا فی من باعک، خدا برکت بهت نده و خدا برکت نده به اون کسی که این جنس رو به تو داد. برادران، خواهران، گاهی جنس ارزان و گران هست، طبیعتا تفاوت داره در کیفیت. این ارائه این جنس اشکالی نداره. جنس ارزان با یک کیفیت، جنس گران با یک کیفیت. اما گاهی جنسی که ارائه میکنیم معیوبه، مشکل داره، در حقیقت سر مشتری کلاه میره، وقتش گرفته میشه، پولش ضایع میشه، چیزی هم دستش نیست. اینه که شایسته بازار اسلامی نیست، اینه که شایسته بازاری نمونه اسلامی نیست. ما باید اینقدر این مسائل رو بگیم و تکرار کنیم و تکرار کنیم که تبدیل به فرهنگ بشه که در بازار اسلامی باید جنسها جنس با کیفیت باشه. وقتی که فهمید فروشنده مسلمانه، اطمینان کنه، بگه مسلمان جنس بد دست مشتری نمیده. ما باید اینجور بشیم. اگر خلاف این شد، آبروی اسلام رو بردیم، آبروی مذهب رو بردیم، با پول آبروی اسلام رو بردیم. یه خاطره ای رو کسی چند روز قبل در اینجا توی دفتر برای من گفت، خیلی خاطره تکان دهنده ای بود. ایشون از قول کسی نقل میکرد، راننده تاکسی، میگفت که اون راننده تاکسی گفت امروز من اسلام و دین رو میخواستم با چند درهم بفروشم. گفتم چطور؟ گفت یک کسی سوار شد با من، من اونو رسوندم به یک منطقه، پولی داد، پولی که داد اضافه بود از اون کرایه، من اضافه رو بهش برگردوندم. گفتم آقا این مقداری که شما دادی نیست، این اضافه دادی، اشتباهی دادی. گفت دست درد نکنه، من عمدن این کار رو کردم، من مدتی راجع به اسلام مطالعه میکنم، امروز همین که سوار شدم به ماشین تو گفتم حالا غیر از اون حرفهای منطقی و استدلالات یه مسلمونم امتحان کنیم ببینیم چه جورم. اگر این پول رو داد معلوم میشه این مکتب آدمای درست تربیت میکنه، اگه پول رو نداد معلوم میشه این حرفها عملی و پیاده نشده. اون منطقه اون آقا درست نبود، نباید اینجور امتحان کنه، ولی گاهی برادرم اینجور میشه. گاهی اسلام رو با من میسنجن، گاهی تشیع رو با من میسنجن، رفتار من در بازار موجب میشه یک کسی از اسلام برگرده، ممکنه یک کسی به اسلام بگرده. برادران عزیز، این خاطره رو نقل میکنم و این خاطره رو شاید شنیده باشید، بشنوید و تکرار کنید و به بچه هامون بگیم، مادرها، خانمها، به بچه هاتون بگید، خیلی این خاطره آموزنده است، خیلی این خاطره مهمه، خیلی این خاطره تأثیر گذار در زندگی ما و آینده تاریخ ما میتونه باشه. پسر حضرت رسول اکرم ابراهیم از دنیا رفت، 6 ماهه یا 16 ماهه، سنش مختلف نوشتن، اما در سنین کودکی و شیرخوارگی از دست رسول اکرم گرفته شد. توی این مرگ ابراهیم خیلی مسائل پیش آمد، درس‌های عجیبی پیغمبر داد. من فعلا به اون قسمت‌ها کار ندارم، یه نکته رو میخوام عرض کنم. جنازه رو آوردن توی بقیع دفن کردن کنار عثمان ابن مضعون که برادر رضایی رسول اکرم بود، الان هم قبرش در بقیع هست. خب این آقای عثمان ابن مضعون اولین کسی بود که در بقیع دفن شد، اشتباه نشه با خلیفه سوم. خلیفه سوم طبیعتاً در بعد از پیغمبر، خب 30 سال بعد از پیغمبر فوت کرده حدوداً. نه، این آقای عثمان ابن مضعون اولین کسی بود که در بقیع دفن شد و برادر رضایی رسول اکرم بود. کنار قبر او قبر کوچکی رو برای ابراهیم حفر کردند و آماده کردند. پیغمبر خودشون وارد قبر شدند و جنازه ابراهیم رو تحویل گرفتند و در قبر گذاشتند. بعد فرمود سنگ بدید من روی این قبر و لحد رو بچینم. خب دقت دارید اونهایی که دقت کردن در قبر، قبر رو به دو صورت حفر میکنن، یا شرق یا لحد. اون قسمتی که لحد هست دیواره کوچک میشه، سنگی رو روی دو طرف دیواره میگذارن، روش خاک میریزن. پیغمبر فرمود سنگ رو به من بدید، سنگ های بزرگ رو مثل موزاییک های فعلی مثلا دادن روی این قسمت گذاشت پیغمبر. بعد فرمود سنگ های ریز به من بدید، لای این سوراخ ها رو بگیرم. بعد فرمود خاکی که خاک رو گل کنید، بدید من لای این سوراخ های سنگ ها رو بگیرم. شما میدونید دیگه در میان این مسائلی که در زندگی ما پیش میاد، طبیعتاً کم اهمیت ترین مسئله جنازه انسانه دیگه. دیگه سرما به حالش نفعی نداره، گرما به حالش نفعی نداره، لباس نداره، میپوسه. حضرت فرمود من میدانم که این از بین خواهد رفت و قبر متلاشی خواهد شد، اما این که میبینید اینقدر دقت دارم لای این سنگ ها هم پر بشه و لای اونها هم با این گل و ملات گرفته بشه، برای این که خدای متعال دوست داره زمانی که بنده کاری رو انجام میده احکمه، دقیق و استوار و سالم انجام بده. احکمه از استحکام و استوار بودن و کامل بودن. پیغمبر ما به ما درس داد که اگر قبر درست میکنید، درست کنید، دقیق باشید، سرهمبندی نباشه، کارتون نامناسب نباشه، تا برسه به مسائل مهمی که با جان مردم سر کار داره. قضای مردم هست، درمان مردم هست، داروی مردم هست، وسیله ایست که این بنده خدا میخواد یه عمری باهاش زندگی کنه، ازش استفاده کنه و امثال اینها. به هر حال یکی از نکات بسیار مهمی که من بنا داشتم بیشتر راجع به او صحبت کنم این بود که در بازار اسلامی باید کالایی که ارائه میشه کیفیت مناسب رو داشته باشه و کار درست عرضه بشود. خدای متعال انشاءالله به همه ما توفیق درست کاری در همه امور و در همه جوانب زندگی عنایت بفرماید. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. خدایا حوائج دنیا و آخرت همه دوستان امیرالمؤمنین و جمع حاضر در این نماز جمعه را برآورده به خیر بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.